أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمون. اگر کسی به مسافرتی بره که در اون مسافرت 8 شرط وجود داشته باشه، 8 نکته وجود داشته باشه، و این مسافرت او قبل از ظهر شروع شده باشه، در این صورت روزه از او صحیح نیست. این 8 شرط رو تو رساله ها تو بحث روزه ننوشتن، در بخش نماز مسافر نوشتن. اگر در بحث روزه جایی نوشتن که از شرایط صحت روزه این است که مسافر نباشد، منظور مسافریه که اون 8 شرط رو داره. یکی از اون 8 شرط نباشه، این شخص روزه باید بگیره. خب من به اون 8 شرط الان نمیخوام وارد شم، فقط یه اشاره به بعضیاش میکنم تا شما بدونون 8 شرط چیه. مثلا یکی این که 8 فرسخ حداقل راه طی بکنه، که حالا 8 فرسخ یا 48 کیلومتر یا 44 کیلومتر، اینم اختلافه، ولی به هر صورت 40 خورده کیلومتر باید حرکت بکنه، قصدشو داشته باشه، سفری سفر معصیت نباشه، در بین راه به وطنش برخورد نکنه. اینا شرطایی است که تو رساله ها نوشتن. اگر این سفر قبل از ظهر شروع بشه، روزه از او صحیح نیست. شروع سفرم ملاکه، یعنی شما مثلا از تهران که میخواید حرکت بکنید، آخرین نقطه‌ای که دیگه میگن اینجا تهرانه، اونه که رد کنید. اگر 2 دقیقه بعدش اذان ظهر بشه، روزه اون روز شما دیگه صحیح نیست. لازم نیست که شما قبل از ظهر به اون 8 فرسخ برسید، لازم نیست قبل از ظهر حتی به حد ترخص برسید، که حد ترخص قبل از اون 8 فرسخه، جاییه که به صورت عادی دیگه اذان اگر گفته بشه با صدای بلند اونجا شنیده نمیشه، خانه های شهر هم به صورت واضح دیده نمیشه. که خب حالا خودم این بحث حد ترخص بحثیست، لازم نیست حتی به حد ترخص برسه. از شهر که میاد بیرون، این شخص قبل از ظهر باشه دیگه روزش صحیح نیست. البته این روزه رو نباید افطار کنه، با اینکه الان روزه نیست نباید افطار کنه، مگر اینکه به اون حد ترخص برسه. شروع سفر اگه قبل از ظهر باشه و حرکت میکنه میاد بیرون، این نباید روزش رو بخوره، به حد ترخص که رسید اونجا حتما باید دیگه نیت روزه رو رها کنه. میتونه نخوره، میتونه چیزی رو نیاشامد، ولی دیگه نیت امساک و نخوردن و نیاشامیدن به قصد قربت دیگه نمیتونه داشته بشه، چون این نیت دیگه در سفر میشه بدعت. روزه در سفر صحیح نیست و هر کس که نیت بکنه در سفر روزه بگیره، کار نه تنها واجب انجام نداده، مستحب انجام نداده، بلکه حتی کار مباح هم نکرده، بلکه معصیت کرده. خدا میخواد که اگر شما در سفرم چیزی نمیخورید، نیت تقرب به خدا نکنید با این نیت، با این نخوردنتون. الان شما روزه اید، نیتتون اینه که با این نخوردن و نیاشامیدن به خدای متعال تقرب پیدا کنی. این عملی است که خدا به عنوان عبادت خودش تلقی کرده و قبول کرده. همین حالت رو اگر شما در سفر داشته باشید، نه تنها ثواب نمیبرید، از اون طرف معصیت هم میکنید، مستوجب عقاب هم هستید. ولی میشه شخص مسافرم باشه و هیچی هم نخوره، یعنی واجب نیست مسافر چیزی بخوره. این که مثلا میگن روز عید فطر روزه گرفتن حرامه، معنیش نیست که ما روز عید فطر حتما باید یه چیزی بخوریم، یه چیزی بیاشامیم. نه، میشود در روز عید فطر هم مانند روزهای قبل هیچی شما نخورید و نیاشامید، ولی اونی که مهمه اینه که قصد قربت اون روز با این نخوردن نیاشامیدن نمیتونید بکنه. پس 8 شرط اگر کسی داشت و سفرش هم قبل از ظهر شروع شد، این شخص دیگه روزه نیست. خوردن آشامیدن برش واجب نیست، ولی در این حال قصد قربت نمیتواند به این عملش داشته باشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. ما ای پیغمبر به تو عطا کردیم خیر کثیر را، تو در مقام سپاسگزاری برای خدای خودت برای مالکت نماز بگذار. فصل لربک، رب رو به پروردگار معمولا معنا میکنن. سال گذشته گفتیم این ترجمه دقیق بلکه صحیحی نیست، گرچه رایجم هست. کلمه رب معناش مالکه، معنی رب من مالکه. فصل لربک، برای مالک خودت نماز بگذار که به عنوان سپاسگزاری و شکر اون نعمت. و نحر، و نحر هم بکن. خب در این بحث شده که پیغمبر اکرم مکلف به کدوم نماز بود در مقام سپاسگزاری. این نمازهای پنجگانه است، یا نماز عید فطر رو عید قربان، یا یه نماز خاصی باید پیغمبر میخونده، یا همه اوست. قرآن در این زمینه بیانی نداره. پیغمبر مکلف به این نمازی بوده. ونحر، نحر کن. نحر سه تا معنا در لغت براش گفتن، یه معنام در بعضی روایاتی که حالا عرض میکنم. معنی اول نحر یعنی شتر قربانی کن. تمام حیوانات خشکی، نه حیوانات دریایی، تمام حیوانات خشکی اگر حلال گوشت باشن، در صورتی که اینا ذبح بشن، صحیحش البته ذبحه، ما تو فارسی ذبح میگیم، اینا اگر ذبح بشن حلال میشن. زنده زنده نمیشه حیوان رو خورد، اگرم بمیره ولی ذبح با شرایط نشه بازم خوردنش جایز نیست. تنها حیوانی که ذبحش صحیح نیست شتره. شتر رو وای میسونن، یا گاهی عرض به حضورتون که در همون حال نشسته یه چیز تیزی در گودی زیر گلوش فرو میکنن، این میشه نحر، قربانی کردن شتر. فصل لربک و نحر، معنی اولی که احتمال میره که و نحر داشته باشه اینه که ای پیغمبر تو شتر قربانی کن در راه خدا به خاطر سپاسگزاری جهت اون نعمت. خب حیوانات دریایی البته اونها باید صید بشن، همین که زنده توی تور ماهیگیری بیفتن کافیه برای این که اینها حلال بشن، یا باید با دست کسی بگیره اینا رو، یه انسانی بگیره و بیرون آب هم جان بده. در این فرض دوم بیرون آب جان بده حلال میشه. اگه توی تور بیفته، تو همون تور ماهیگیری هم حیوان اونجا له بشه، نمیدونم نصف بشه، بمیره، خفه بشه، اگر این چنین بشه حلاله، افتاده توی تور. اما اگه بگیره انسانی او رو باید این حیوان بیرون آب جان بده، بگیر حتی اگه خودش بیفته بیرون با دستم بگیرنش حلال میشه، بعد رها میکنن حیوان میمیره، ولی باید بگیرنش، فقط نگاه کنن کافی نیست. خب اما حیوانات خشکی باید ذب بشن، فقط شتره که نهر باید بشه. این معنی اول نهر. معنی دوم نهر یعنی مقابل قرار گرفتن. عرب دو تا خونه‌ای که روبروی هم دیگه است میگه اداران تتناحران، این دو تا خونه درست روبروی همن، توجه کردیم روبروی هم قرار گرفتیم. اینم معنی دومش. معنی سوم نهر یعنی سینه رو جلو دادن و پشت رو راست کردن، به این حالت میگن حالت نهر. انتصب یعنی راست و مستقیم استاد، خمیده نبود. معنی سوم با نماز سازگار، معنیش روشنه. نماز بخون و بعد هم تو نماز حالت قوز کرده و حالت خمیده نداشته باش، راست بایست. البته اون حالتی که شخص به سمت سجدگاه خودش نگاه میکنه، طبیعتاً تو این حال یه مقداری خم میشه، اما این غیر از اون خمیدگی است که شخص خودش عمدن به خودش میده، از حالت انتصاب میاد بیرون. اگه معنی سوم باشه، معنیش این میشه برای پروردگارت نماز بگذار و بعدم راست و مستقیم تو نماز باش، به این صورت نخمیده. اما معنی دوم ابتدا به نظر میرسه با نماز ربطی نداره، نماز بگذار بعد هم مقابل کن، این یعنی چی؟ روایات بیان میکنند که منظور از نهر، منظور از نهر در اینجا اینه که انسان به هنگام نماز دست خودش رو بیاره مقابل سینه‌اش یا بالاتر از سینه‌اش به هنگام تکبیر. البته واجب نیست، ولی این یکی از اعمال عبادیه. یعنی شما اگر البته دستتون رو هیچ تکان ندید و تکبیرات الاحرام بگید، نمازتون درسته، تکبیرهای دیگه هم همینطور. اما خدای متعال یکی از عباداتش رو این قرار داده، یکی از اقسام بندگی، اقسام خضوع در مقابل خودش این قرار داده که وقتی در مقابلش میستید میگید، میخواد بگید الله اکبر، دستتون رو حرکت بده. دست بهترین حالتش اینه که بیاد تناحر با گوش داشته باشه، با لاله گوش، یعنی مقابل این قرار بگیره، عقبتر بره که راحت داره. تا اینجا اگر کسی تا اینجا نیورد، آورد تا مقابل صورت، اینم باز استحباب داره. اگه مقابل صورت نیورد، آورد تا مقابل گردنش، بازم مستحبه. اگرم به این حد نبود، آورد تا سینه‌اش، بازم استحباب داره. خدا دوست داره که ما به انگام الله اکبر گفتن دستمون این حرکت‌ها رو داشته باشه. چرا نمیدونه، اینجوری خواسته. از امام علیه السلام پرسیدند یا از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پرسیدند که مگه خدا تو آسمون است که وقتی ما دعا میکنیم میگه دستتون رو اینجور بگیرید رو آسمون؟ فرمود نه، خدا تو آسمونا نیست، خدا میخواد شما تو انگام دعا دستتون رو به این صورت بگیرید. البته آیه قرآن داریم و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما تو آسمان، اینجوری بکنید گویا دارید از اون بالا، از بالا دارن رزقتون تو کف دست شما میریزن. اما همه موارد اینجوری نیست. اونایی که با مفاتیح خیلی خوب آشنان میدونن که یه جایی از مفاتیح هسته، نه متن مفاتیح، توی کتاب الباقیات و صالحات که در حاشیه مفاتیح مرحوم محدث قومی آورده، یه جا تو تعقیبات نمازه که شما دستتون اینجوری میگیرید، بزن که به این چه کف دستتون رو به آسمون باشه، پشت دستتون رو به آسمون. بعضی از اوقات تو دعاها شما محاسن خودتون رو با دست چپ میگیرید، با دست راست میگیرید، با دست چپ دعا میکنید. این تو تعقیبات نماز هم اوائل مفاتیح هست. توی دعای ماه رجب هست که شما محاسن رو بگیرید و انگشت سبابه رو تکون بدید. تو بعضی دعاها هست، تو بعضی نمازها، نماز حاجتیست که شاید مجربم باشه برای حاجات، اینه که شما به هنگام دعا دستتون نیزه می گردنتون، سرتون رو کج میکنید، دستتون رو گردنتون. البته ما من علمشو دارم، عملشو ندارم، شما جفتشو مثل که فاقدین تو این زمینه، شما نمیدونید، ولی اینا هست تو روایات ما هست این مسئله. چرا اینجوری خدا میخواد؟ شما دور کعبه که طواف میکنید، انشاءالله به زودی خدا نصیب همه ما حج و عمره بفرماید، به مقابل حجرالاسود که برسید، شما اگه میتونید برید سلام کنید، اگه نمیتونید خدا دوست داره که اشاره کنید. توجه کردید؟ بسم الله الله اکبر. یه دعایی هم داره که بخونید، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات، این دعا رو هم بخون. اگه این دعا رو هم حفظ نیستیم، ولی همین که رسیدیم به حجر الاسود، نه اینکه از روبه کعبه بیستید که شونتون از کعبه منحرف بشه، نه همینطور که هستین روتون رو برمیگردین، دستتون رو بلند میکنه، الله اکبر، بسم الله الله اکبر. خدا اینجوری دوست داره. بندگی کردنهای ما نسبت به آنچه که انجام میدیم، اینا همش توقیفیه. یعنی چی؟ یعنی ما گفتن اینجوری بکنیم. چرا؟ چراش هم داره، یه چرایی داره، اما همه چراها رو به ما نیاموختند و به ما نفهموندند. اینجوری خدا دوست داره که ما انجام بدیم. توجه فرمودید؟ از ائمه علیه السلام روایات متعددی است که گفتن منظور از این فصل لربک ونحر، از این ونحر در اینجا اینه که خدا پیغمبرش رو تکلیف کرد که به هنگام نماز تکبیر که میخواد بگه دستشو بیاره بالا، مقابل سینه، بالاتر گردن، صورت، تا کجا؟ لاله گوش. و حتی در یه روایتی این چنین داره، این رو اهل معنا، اهل فضل میدونن که الان عرایز من به کجا میتونه اشاره داشته بشه. توی روایت هست که پیغمبر خدا زمانی که این آیه نازل شد از جبرئیل پرسید که این نحیره‌ای که در اینجا من باید قربانی کنم این چیه؟ جبرئیل گفت این اصلا قربانی نیست، این همون دست بلند کردن به هنگام نماز است. در تکبیراتی که اول میگی، قبل از رکوع، بعد از رکوع، پیش از سجده و بعد از سجده، تو اینجاها خدا میخواد که تو دست خودت رو بالا ببری. پس نحر سه تا معنا داشت، یه معنی قربانی، یه معنی که پشتتون راست بکنی، پشتتو راست کن، سینتو بده جلو، که معنی انتصاب میده، و یکی هم معنی اینکه مقابل قرار دادن، یعنی دست رو مقابل خودت قرار بده، که این مخصوص حال تکبیرات در داخل نمازه. نحر به این سه تا معناست، هر سه تا احتمالش هست. البته اون معنی قربانی توی روایات نفی شده، گفتن این منظور نیست در اینجا. عرضی که دیروز کردم که نهر قربانی، گفتم با فرض اینکه نهر قربانی باشه داشتم عرایزی عرض میکردم. بر صورت خدا میخواد از پیغمبرش که نماز بخونه و دست خودش رو اینطور به هنگام نماز بالا بیاره یا پشتش رو راست کنه، و این معنا از خود آیات قرآن به خوبی استفاده نمیشه. اینکه بعضی فکر میکنن ما قرآن، همین که عربی بلد بشیم و یه خود دقت کنیم در آیات قرآن میتونیم معنی آیات رو خوب بفهمیم، تو اینجا مجبور میشن ببافن و الا از خود آیات قرآنی چیزی در نمیاد. بافتنم ساده است تو دنیا، فقط اونی که مشکله اینه که تو آخرت هر کی تو قرآن مطلبی بافته فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یا جایگاه خیلی ترتمیز از خودش تو آتش دوزخ آماده میکنه. و نباید در مورد قرآن به صورت قطعی حرف زد. میشه گفت این احتمالات هست، بیشتر از این چیزی رو در مورد آیات قرآن نباید گفت. خب دیگه راجع به این سوره من دیگه خیلی عرایزم رو طولانی نکنم، یه مقدار میخوام امروز باز درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها که امروز روز وفات اون بزرگوار هست، عرایزی رو عرض کنم تا مشروط به صلوات بلند شماست. یه القابی این بزرگوار دارند که این القاب بعضیش رو پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین و بعضی از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم دادن، بعضی از اینا هم اصلا لقب اون حضرت بوده پیش از این که حتی ایشون ازدواج کنه با پیغمبر خدا. لقبی که ایشون قبل از ازدواج داشته در میان زنان قریش طاهره بوده، یعنی زن پاک دامن، خیلی محیط آلودهی داشته مکه، بسیار کثیف بوده. پیغمبر خدا در کثیفترین نقطه عالم مبعوث شده. عجیب اینه، از نظر اعتقادی بدترین اعتقادات که شرک باشد در اون نقطه بوده، از نظر اعمال و رفتار و اخلاق هم شما هرچی از حیوانیت و رذالت و پستی بگید تو مکه بوده، که واقعا شرم میکنه انسان که بخواد توضیح بده که چجور میشه. خیلی بد نقطه‌ای بوده از هر جهتی. اگه کسی تو اون محیط پاک میمونده این حسابش جدا میشد. به این خانم گفتن طاهره، پاک دامن، و همون وقت بهش میگفتن سیدت و نساء قریش، برترین زن از میان زنان قریش. اما در روایات چیه؟ در روایتی داریم که پیغمبر خدا در مورد ایشون فرمود هادهی صدیقت و امتی، این زن صدیقه یا امت منه. صدیقه یعنی کسی که زیاد صدق داره. بعضی تعبیر کردن گفتن که صدیقه اصلا مرادف با معصومه است. لقب ام المؤمنین شایسته این بزرگواره؟ آیا به همه زنان پیغمبر ام المؤمنین میگن یا نه؟ این یه وقت دیگه ای گفتگو میکنیم. از یک جهت همه زنان پیغمبر ام المؤمنین هست، و اون جهت اینه که کسی بعد از این که پیغمبر خدا از دنیا رفتند حق نداره با هیچی که از اون زنانی که از اون حضرت باقی موندن ازدواج بکنه. از این جهت زنان اون خانم ها مانند مادر میشن برای همه اهل ایمان، چون اجازه ازدواج نداره. اما اگر از ام المؤمنین معنای اراده میشه که در اوی احترامم وجود داره، اگر این چنین بشه این مخصوص بعضی از زنای پیغمبره، ما شامل همهشون نمیشه. اون کسی که اقدام کرد و جنگی رو به راه انداخت که 17,000 نفر کشته شدن تو اون جنگ، 17,000 نفر کشته شدن، این زن احترام نداره. توجه میکنه؟ اون زنی که اون زنانی از پیغمبر که اونا اهل توطئه علیه پیغمبرن به نص آیه قرآن، اونا احترام ندارن. اما در میان زنان پیغمبر بعضیشون انصافا خیلی خوب بودن. ام سلمه یکی از اونها بود و خدیجه برتر از اونهاست. فرمودن این بهترین زنان پیغمبر و بهترین از امهات المؤمنین، از همه بالاتر. بعد از رحلتشون امیرالمؤمنین یه شعری درباره ایشون گفتن، تعبیر سیدت نسوان داره ایشون. از امام هفتم علیه السلام هست که درباره ایشون فرمودن سیدت قریش. اسماء بنت امیس که زن جلیل القدری بوده، از او تعبیر میکنه سیدت نساء العالمین. القاب دیگه یمون بزرگوار زکیه، رازیه، مرزیه داره ایشون. در روایات داره که چندین بار خدای متعال به نبی اکرم توسط جبرئیل پیام داد که سلام ما رو به خدیجه برس. خود خدای متعال سلام میکنه به خدیجه. تو بعضی از روایات که اهل سنت هم گویا نقل کردن این روایتو، خدا هر روز چند بار به ملائکش افتخار میکنه به خاطر داشتن این زن، مباهات میکنه. یه همچین بانوی بسیار با فضیلت و با جلالت قدر بوده این خانم، و همه وجودش رو در خدمت پیغمبر مکرم خدا قرار داد. و داریم تو روایت که پیغمبر خدا از زنان دیگه، ولو از زنان خوب دیگه، گاهی ناراحت می شدن. اونا گاهی حضرت آزار می دادن. بعضیشون که کلن سوهان روح پیغمبر بودن، حالا بماند چجوری، همونا که بعدن هم جنگ جمل به پا کرده، خیلی اذیت می کردن پیغمبر. تو پرانتز اینجا بگم، قبل از عرضم به حضورتون که ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین، خب سال دوم بعد از هجرت حضرت زهرا به عقد امیرالمؤمنین در اومد. تو اون یک سالی که بود توی مدینه حضرت زهرا، پیغمبر اکرم اتاقایی رو کنار هم ساخته بودند برای ازواج خودشون، برای خانم ها. یه اتاقم اتاق از زهرا بود که مربوط به بیت فاطمه بود. الان هم یه جایی توی روزه به اسم بیت فاطمه معروفه. این خانه بیت، اول منش اتاقه، دار به خانه میگن، بیت یعنی اتاق. چند تا اتاق کنار هم دیگه بوده. بیت فاطمه اونجا بوده و این بیت بعد از ازدواج زهرا سلام الله علیها هم به کسی داده نشد، همجو بود. بیت فاطمه معروف بود. بعیدم هست که قبر حضرت زهرا سلام الله علیها تو بیت تو اون خانه باشه، یه مقدار بعیده، ولی بر صورت از احتمالاتش هست. اون خانه بود، اون اتاق بود، درست اتاق مجاور اون اتاق، اتاق همون زنی بود که داستان جمل رو به پا کرد. شما تو مناطق گرمسیری اگر یه اتاق درست کنید که فقط در داشته باشه، این اتاق میشه حموم از نظر گرما، چون حسابی گرما اونجا خلاصه میماسته انگار، مگر اینکه یه پنجره داشته باشه که هوا توش تبادل پیدا میکنه. این اتاقکایی که کنار هم پیغمبر خدا ساخته بودن، هر کدوم یکی از همسرانشون بودن اونجا، گوشه اون اتاق اون بالا یه خلاصه سوراخ میکردن که این هواها بتونه یه جور تبادل پیدا کنه و در گردش باشه، از اون حالت شدت گرما میتونن فرار کنن. تو روایت داره که این زن که میدونست اتاق مجاورش حضرت زهرا سلام الله علیها است، به یه وسیله میرفت اون بالا سرش از اون سوراخ میکرد و تا میتونست به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت میکرد از اونجا، و خودشم میگفت که من این جهت رو به خاطر حسادتم نسبت به خدیجه این کارو میکردم، چون خودش که بچه دار نشد و نمیشد، و عرض به حضورتون که حضرت خدیجه هم بچه دار شد و هم پیغمبر خیلی احترام میکرد و این احترام سبب حسادت او شده. یه بار همین زن به پیغمبر خدا گفت چقدر یاد اون پیرزن خرفت میکنه، خلاصه خدا بهتر از او به تو داده، اشاره به خودش کرد، چون خودش خیلی جوان بود همسر پیغمبرشون. حضرت فرمود که نه، به خدا قسم که خدا بهتر از او به من نداده. و اون زن جایگزین نداشت. در این حال بالاخره این حسادت ها پیغمبر رو خیلی آزار میداد، خیلی آزار میداد. خب امروز بر حسب مشهور روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. دیر روزی عرض ادب مختصری کردیم، امروز هم عرض ادبی بکنیم و انشاءالله فرزند ارجمندش امام زمان علیه السلام این اظهار ارادت های ناقابل ما رو خودش مورد توجه و مورد قبول و عنایت قرار خواهد داد. خب این خانم گفتیم همه ثروتش رو تقدیم پیغمبر خدا کرد بی منت، و در لحظات آخر دیگه چیزی از مال او باقی نمونده بود. نقل شده است که ساعات پایانی عمر ایشون بود در بستر بیماری، اسماء بنت امیس بر بالین ایشون بود. دید حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی ناراحته. عرض کرد برای چی خانم اینقدر ناراحتی؟ فرمود من دختر 5 ساله‌ای دارم که بعد از من بی مادر میشه و من نگران اون زمانی هستم که او به خانه شوهر میره. دختران در اون شب نیاز دارن و دوست دارن که مادرشون همراهشون باشه و من دارم از دنیا میرم، قصه این دختر رو دارم. اسماء بنت عمیس به حضرت خدیجه قول داد، گفت اگر من زنده باشم در زمان عروسی فاطمه تو، من نقش تو را ایفا خواهم کرد. همین کار را هم کرد. به هنگام عروسی حضرت زهرا، پیغمبر خدا وقتی گفتن خانم ها همه برن بیرون، اسماء نرفت. حضرت به او فرمود چرا نرفتی؟ عرض کرد یا رسول الله، من یه وعده‌ای با خدیجه کرده بودم که بمانم اونجا. نام خدیجه رو تا پیغمبر خدا شنید، اشک از دیدگان مبارکش چکید. اسماء خیلی وفادار ماند، نه تنها در این موقعیت وفاداری کرد، یک جای دیگه هم اسماء وفاداری خودش نشون داد. و اون زمانی بود که امیرالمومنین بخواست پیکر بی جان فاطمه رو غسل بده. اسماء کمک میکرد به غسل دادن امیرالمومنین علیه السلام. پیکر رنجور رو، پیکر از بین رفته پوست و استخوان شده فاطمه، آب بیاورد امیرالمومنین علیه السلام، غسل بدهد پیکر زهرای خودش را. غسل داد امیرالمومنین علیه السلام، کفن کرد. می فرماید ولما هممت ان اعقد الرداء نادیت یا ام کلثوم یا زینب یا حسن یا حسین هل ام تزودوا من امکم. همین که خواستم گره کفن رو ببندم، صدا زدم بچه ها رو، گفتم بیایید از مادر خودتون توشه برگیرید. بچه ها آمدن، حسنین خود رو روی سینه مادر انداختن، دخترها روی پای مادر افتادن. امیرالمومنین قسم یاد میکند به خدا سوگند، دیدم دستهای زهرایم را که از میان کفن بیرون آمد. این دوتا عزیزش رو در آغوش گرفت، چنان ناله ای زد زهرا. اینجا بچه ها میگریستن، مادر ناله میزد، من هم ایستادم خیره خیره نگاه میکنم. ناگهان از عالم بالا خطاب آمد یا ابوالحسن بردار یتیمان زهرا رو. فرشتگان آسمان نمی توانند این منظره را مشاهده کنند. امیرالمومنین با نوازشی بچه ها را از روی پیکر مادرشون برداشت. یا امیرالمومنین کجا بودی؟ کربلا، یا این دخترت رو از روی سینه حسینت برداشت. دست خودش مایل گردن بریده پدر بکنه، با پدر مشغول درد دل باشه. ابتا انظر الى رؤوسنا المکشوفه و الى امتی المزروبه. بابا برخیز و ببین معجر سرهای ما رو بودن. بابا برخیز ببین عمه رو میزند. اینجای ادعا از اون اعراب نانجیب جمع شدن. فجتمعت عدت من الاعراب حتی جرود.